أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بحث امتثال اجمالی بشم، تکمیلی رو نسبت به بحث گذشته عرض کنم. در حقیقت توضیحی است بر بحث گذشته که در رابطه با متعلق علم اجمالی در مواردی که تعین واقعی نداره عرض کردیم. به نظر ما این بیانی که گفتیم برای در کلمات دیگران سراغ ندارم، این بیان رو که دیروز و در جلسه قبل اشاره شد، اما به نظرمون بیان حلال المشکله و این بحث حقیقت علم اجمالی به لحاظ متعلقش در موارد عدم تعین اون متعلق از عویسه هایی است که گفته شده تا به حال حل نشده. در مورد اون چه در کلمات مطرحه نسبت به موارد علم اجمالی که متعلقش تعین داره جاریه، که عمدتاً سه مبنا مطرح شد: این که متعلق علم اجمالی مردده، یا این که جامعه یا واقع متعینه، که حق این بود گفتیم که همون واقع متعین منتها به صورت ذهنیش متعلق علمه. همون حرف آزیا که گفتیم در حقیقت کلمات مرحوم اصفهانی و نائینی هم متطابق با همون می شود، تنها یک اختلاف جزئی در حقیقت در اصطلاح و تعبیر فقط بین مرحوم آزیا و مرحوم اصفهانی و نائینی خواهد بود. ولی اون بیانی که در مورد علم اجمالی با تعین معلومش در بیان حقیقت متعلق علم اجمالی گفتیم، در مورد علم اجمالی اونجایی که متعلقش تعین نداره جاری نمیشه. چون گفتیم که متعلق علم اجمالی واقع متعین، خب فرض اینه در این فرض دیگر واقع متعین نیست، لذا با اون بیان قابل تصویر نیست. ناچار شدیم بیان دیگری رو دست و پا بکنیم بر مسئله و در تصویر متعلق علم اجمالی با فرض عدم تعین متعلق. نمی شود اینجا گفت متعلق علم اجمالی فرد مردده، به همان نکته‌ای که در فرض سابق نمی شود گفت، چون فرد مردد اصلا حقیقتی نداره، واقعیتی نداره تا اینکه علم بهش تعلق بگیره. علم ما تعلق گرفته به یک واقعیتی، من علم دارم به حرمت یک طرف، به وجوب یک طرف یا به خمریت یک طرف. معلوم من یک امر واقعی است، چه اعتباری چه امر حقیقی. خمریت یک طرف، فرد مردد به ما هو مردد، نه به ما انه مردد در علم من، مردد در واقع و در خارج. ما در خارج وجود مردد نداریم، وجود که مسابقه با تشخصه منفک از تعین نیست، معنا نداره وجود مردد. وجود یا وجود زید یا وجود امر، مردد بین زید و امر حقیقتی نداره تا این که بخواد علم بهش تعلق بگیره. حقیقت خارجیهی به عنوان مردد بین زید و امر ما نداریم. پس فرد مردد اصلا قابل توجیه نیست با اون متعلق علم. نمیتونه متعلق علم فرد مردد باشه، چون متعلق علم واقعیت و فرد مردد واقعیت نداره در خارج، ماهیت نداره به قول مرحوم اصفهانی، هویت و حقیقتی نداره فرد مردد، مصداق نداره فرد مردد. خب این در مورد فرض علم اجمالی با تعین معلوم نشد توجیهش با فرد مردد. فرض دیگر که عدم تعین معلوم بالاجمال هم با این فرد مردد قابل توجیه نیست. توجیه دیگر مسئله جامع بود، متعلق علم اجمالی جامع. حالا نسبتش خواستن بدن به مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی، گفتیم نسبت نادرسته، ولی مختار آقای صدر همین بود. بگیم متعلق علم جامعه، اینجا هم نمیتونیم بگیم متعلق علم در فرضی که تعین واقعی نداره جامعه، چون اگر بخوایم اون رو با جامع توجیه بکنیم، گفتیم جامع همون طوری که مرحوم آقای صدر فرموده منطبق بر اطرافه. خب اگر بخواد انطباق بر اطراف که مفروضه، نه صرف احتمال انطباق بر اطراف فرض بشه، لازمش اینه که مکلف در موارد علم اجمالی با عدم تعین متعلق علمش از اجمالی به تفصیلی مبدل بشه، یعنی علم به وجود هر دو طرف داشته باشه، و این خلف فرضه. فرض اینه مکلف علم داره به نجاست احد الانائی. اگر بخواد معلوم او جامع منطبق بر اطراف متعدد باشه، لازمش اینه که علم تفصیلی به نجاست متعدد داشته باشه، که نیست. مکلف بیش از علم به نجاست یک اناء نداره. پس با علم به جامع هم نمیشه این مورد رو توجیه کرد. با علم به واقع هم که در کلام آزیا قدس سره آمده بود باز قابل توجیه نیست، صالب به انتفاع موضوعه، چون ایشون فرموده بود علم به واقع متعین در ما نحن فیه که معلوم ما تعین واقعی نداره، واقع متعینی متعلق علم نیست، چون تعینی برای معلوم نیست. تا این که بگیم متعلق علم اون واقع متعینه، چون فی علم الله هر دو انا فرزن نجسه. و نمیشه گفت در نسبت به هر طرف این همان معلوم ماست اگر انکشاف تفصیلی پیدا بکنه. پس با این بیانا نمیشه اون علم اجمالی رو در مورد عدم تعین معلومش توجیه کرد. عرض ما اینجا این بود که اون چه معلومه متعلق علم اجمالی است در این موارد عدم تعین معلوم، جامع بین واقع متعین و کلی فی المعینه، احد الامرین، یعنی معلوم مکلف مردده بین این که واقع متعین باشه که همون جامعه در فرض تعین واقعی که در فرض قبل گذشت بود، متعلق واقع متعین نه جامع. اما چون در ما نحن فیه عالم بالاجمال احتمال عدم تعین معلوم خودش رو میده، احتمال میده هر دو انا نجس باشه. و فی علم الله فرض این هر دوم نجسه، پس عالم بالاجمال در این فرض در علم خودش مردد بین این دو حالته، یعنی خودش معترف به این که اگر معلوم بالاجمال متعین فی علم الله از باب این که یکی از این دو طرف فقط نجسه طرف دیگری پاکه، پس معلوم بالاجمال من همون امر متعین فی علم اللهه. و اگر فی علم الله اون چه معلوم بالاجمال از قبیل نجاسته در طرف متعدده که احتمال این جهت رو شخص عالم بالاجمال میده، میگه معلوم بالاجمال من از قبیل کلی فی المعینه، یعنی از قبیل جامع حقیقی که قابل انطباق بر متعدد، منتها جامعی که من احتمال میدم معلوم من و متعلق علم اجمالی من اون جامع حقیقی باشه، جامع حقیقی که علی تقدیر تعدد اون معلوم بالاجمال مثل نجاست منطبق بر هر دوست، یعنی اونی رو که من میدانم احتمال میدم نجاستی است که در هر دو انا انطباق داره، بر هر دو انا انطباق داره، منتها احتمال میدم که این نجاست فی البین این گونه باشه، احتمال میدم از قبیل کلیه فی المعین باشه، کما اینکه احتمال میدم از قبیل واقع متعین باشه که از قبیل جزئی و شخصی. یعنی مردد عالم بالاجمال بین این که معلوم او جزئیه، اگر فی علم الله اون متعین داشته باشه، و از قبیل کلی فی المعینه اگر فی علم الله متعدد باشه. و اون مقداری رو که شخص عالم بالاجمال در این فرض میدانه احد الامرینه، اون امر جزئی یا امر کلی فی المعین، مردد بین اینه که معلومش کدوم یک از این دوست. با این بیان حقیقت علم اجمالی و متعلق علم اجمالی در حقیقت تحلیل میشه و ابهام مرتفع میشه. این در حقیقت بیان ما بود، ولو این بیان ما در کلمات دیگران ندیدیم، اما به نظر بیانی است که منحصراً حل مشکل رو در تحلیل علم اجمالی و متعلق علم اجمالی در این موارد میکنه که با اون بیان در مورد علم اجمالی با تعین معلوم بالاجمال تحلیل این مورد قابل تبیین نبود. خب بعد از این نوبت میرسه به بحث امتثال اجمالی که مرحوم آخوند قدس سره در مقام ثانی بعد از بیان مقام اول که مسئله به اصطلاح منجزیت علم اجمالی بود متعرض بحث سقوط اجمالی، سقوط تکلیف با موافقت اجمالی میشه. مقام اول ثبوت تکلیف بود به علم اجمالی و اینکه قطع اجمالی آیا منشأ تنجز و ثبوت تکلیف هست یا نیست. مقام دوم اینه که موافقت اجمالی و امتثال اجمالی آیا منشأ سقوط تکلیف و امتثال تکلیف می شود یا نه. در این قسمت مرحوم آخوند قدس سره ابتداء فرموده شکی نیست که در توسلیات موافقت اجمالی در امتثال کافیه و منشأ سقوط تکلیفه، چون در توسلیات اونی که مهمه تحقق ذات عمله، و اما قصد قربت یا قصد وجه یا تحقق تمیز هیچ یک از این اموری که اگر معتبر باشه با امتثال اجمالی ممکنه محقق نشه وجود نداره. شما مدیونی یا فرض بکنید لباسی نجسه، نجس مردد بین لباس الف و ب، هر دو لباس رو بشوره، خب نجاست با غسل هر دو لباس، هر دو ظرف برطرف میشه. در ارتفاع قذارت و زوال نجاست نه قصد قربت معتبره نه معرفت تفصیلیه. این که اون چه نجسه و شست داره میشه کدومه معتبره. پس در توسلیات شکی در کفایت موافقت اجمالی و امتثال اجمالی در سقوط تکلیف نیست. انما الاشکال در عبادات، آیا در امور عبادی، آیا امتثال اجمالی کافیه یا اینکه در امتثال موافقت تفصیلیه در عبادات معتبره؟ مرحوم آخوند قدس سره فرموده تارتن اون عبادتی که محل کلام هست احتیاط درش مستدعی تکراره و اخرى اینیست که مستدعی تکرار نیست. یعنی یه وقت اینه که امتثال اجمالی به تکراره، مثل دوران ام بین وجوب ظهر و جمعه. اگر بخواد طرف امتثال اجمالی بکنه باید دو نماز بخونه. و یه وقت اینه که امتثال اجمالی موجب تکرار عمل نیست، مثل این که شک در جزئیت سوره برای صلات داره یا جزئیت جلسه الاستراحه و امثال اون، اعتبار قنوت یا شرطی در صلات. اما اونجایی که عبادت امتثال اجمالیش نیاز به تکرار نداره، مرحوم آخوند قدس سره فرموده خب در این صورتم شکی نیست، اشکالی نیست در این که امتثال اجمالی کافیه و نیازی به معرفت تفصیلی نیست. نمازی که خونده میشه با شک در جزئیت شیئی اگر مکلف احتیاط بکنه به اتیان به اون جزء مشکوک یا فعل شرط مشکوک مثل جلسه الاستراحه یا غیر اون، عبادتی که امرش مردد بین جزئیت شیئی و شرطیت شیئی و عدم، احتیاط در اون به اتیان اون جزء و شرط مخل به صحت عمل نیست. چرا که اگر مکلف اون عمل رو انجام بده با احتیاط به اتیان به جزء مشکوک و شرط مشکوک، اخلال نکرده به هیچ شیئی از اموری که اعتبار داره در امتثال امر عبادی یا احتمال اعتبار داره، از اموری که در فرض تکرار عمل و توقف احتیاط در عمل بر تکرار مطرح میشه، از قبیل اخلال به قصد اطاعت یا قصد وجه و یا تمییز، این اموری که در فرض تکرار احتمال داره به واسطه تکرار اختلال پیدا بکنه، در فرض عدم تکرار هیچ یک از این امور اختلال پیدا نمیکنه، هم تمیز، هم قصد وجه، هم قصد اطاعت به عمل. تنها چیزی که هست اینه که اگر اون مشکوک جزئی باشه مثل قنوت یا سوره، مکلف اون رو به قصد جزئیت قطعیه دیگه نیاورده. عبارت مرحوم آخوند اینه که به قصد جزئیت، یعنی به قصد جزئیت قطعیه، و الا به قصد جزئیت احتمالیه که میاره، مکلف اونو به قصد جزئیت قطعیه نیاورده. مرحوم آخون فرموده احتمال این که قصد جزئیت در حصول غرض در واجبات عبادی معتبر باشه، این دیگه حرف جدن ضعیفیه و حرف سخیفیه. اگر قصدی هم معتبر باشه به معنای جزم دیگه، نسبت به اصل عمله که به قصد وجوب آوردن و جزم به وجوب، و اما جز هم به قصد جزم به جزئیت، این دیگه موجبی نداره. سوره رو به قصد جزئیت قطعیه، این که باید به قصد جزئیت انجام بگیره این مسلم، چون اگر به قصد جزئیت انجام نگیره در حقیقت این مخل به قصد امتثاله. کسی اگر در ضمن صلات اجزاء صلات رو به قصد جزء اون عمل مأمور رو به نیاره، در حقیقت قصد امتثال امرش رو نکرده. اونی که هست در ما نحن فی قصد جزئیت به نحو بدت و قطع نیست، جزئیت احتمالیه است. قصد جزئیت قطعیه لازم نیست، همین که به رجاء جزئیت و احتمال جزئیت انجام بگیره که انهو دیگه این تردیدی در کفایتش نیست. این مربوط به جایی که عبادت نیاز به تکرار نداشته باشه، و اما اگر امتثال اجمالی و احتیاط در عمل، در عمل عبادی منوط به تکراره، در این صورت آیا با تمکن از امتثال تفصیلی اقدام بر امتثال اجمالی جایزه و موافقت اجمالی و انجام احتیاط به تکرار عمل مجزیه با فرض تمکن از اون، از اتیان به عمل به وجه تفصیلی به تحصیل علم؟ طرف میتونه علم به طهارت صبح پیدا کنه، ولی در دو لباسی که علم اجمالی به نجاست احدهما داره نماز میخونه، در حالی که لباس سومی داره یا همین لباس نجس رو میتونه همین الان آب بکشه و بعد باش نماز بخونه. آیا میتونه به تکرار عمل اکتفا بکنه با تمکن از امتثال تفصیلی؟ دو نماز بکنه در دو ثوبی که علم اجمالی به طهارت احدهما داره؟ اگر هوا روشن‌تر بشه مشخص میشه که لباس نجس کدومه، عین نجس در اون لباسی که نجسه مشخص میشه. آیا میتونه منتظر نمونه و اول وقت دو نماز بخونه در دو لباسی که نجس در اون لباس به سبب تاریکی هوا قابل تشخیص نیست، مردده، خون آیا به این لباس افتاده یا به اون لباس؟ آیا جواز امتثال اجمالی منوط به عدم تمکن از امتثال تفصیلی است، یا حتی با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی اشکال نداره؟ وجوهی رو بر عدم جواز اکتفای به امتثال اجمالی در مقام مطرحه که در کلمات گفته میشه، به سه وجه از اونها در کلمات مرحوم آخوند قدس سره تعرض شده که با امتثال اجمالی گفته میشه که برخی از این امور مختل میشه از اموری که موجب اختلال صحت عبادت، که کلام در اون انشاءالله خواهد آمد. والحمد لله رب العالمين.